الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به مناسبت لزوم عقد زمان وارد شدیم به بحث اصالت و لزوم در عقد، که گفته میشه این رو مرحوم علامه اولین کسی بود که شاید مطرحش کرد. ضبط میشه. عرض کردیم که بعد از تعریف کلمه اصل و لزوم به ادلش رسیدیم. اولین دلیلی که بررسی میکردیم آیه کریمه اوفو بالعقود بود. وجه استدلال مرحوم شیخ رو بر آیه مطرح کردیم. بر استدلالی که مرحوم شیخ کردن اشکالاتی وارد شده. اولین اشکال عبارت است از این که اوفو بالعقود دلالت بر وجوب وفاء به عقد میکنه. برای استدلال به این آیه باید ابتداعا اثبات بشه که عقدی موجود است تا بعد وفاء به اون واجب باشه. بعد از این که ما عقد رو فسخ کردیم، یعنی گفتیم فسختو، شک میکنیم که این گفته فسختوی ما سبب فسخ عقد و از بین رفتن عقد شد یا نشد، چون شک میکنیم که بعد از گفتن فسختو کماکان عقد باقی است یا عقد باقی نیست. اثبات بقای عقد به دلیل عفو بالعقود از قبیل تمسک با عام در شبهه مصداقی عامه. بعد از این که من گفتم فسختو، شک میکنم که اصلا عقدی هست، تا عفو بالعقود به من بگه تو ملتزم باش به مقتضای عقد، یا عقدی نیست که من ملتزم باشم. شما میخواد به خود عفو بالعقود تمسک کنید و بگید که نه، تو کماکان ملتزم به این عقد باش. پس عفو بالعقود وجوب وفاء و عقد مثل هر حکم دیگری در فرضی معنا و مفهوم داره که موضوعش باقی باشه. موضوع عفو بالعقود عقده و من شک دارم در بقای عقد، نمیتونم به خود عفو بالعقود تمسک کنم و بگم عقد کماکان باقی است. خب برای این که بتونم این مشکل رو حل کنم، ضرورتاً باید با یک دلیلی، با یه اصلی من ابتداً احراز موضوع کنم تا بعد بتونم به عفو بالعقود تمسک کنم. خب اینجا ما باید بگیم که اول باید استصحاب بقای عقد رو بکنیم. وقتی که استصحاب بقای عقد رو کردیم، بعد میگیم حالا عفو بالعقود معنا و مفهوم داره. پس عفو بالعقود خودش به تنهایی نمیتونه دلالت کنه، حتما باید استصحاب بقای عقد رو بهش ضمیمه کنیم. من بعد از این که گفتم فسخت و شک میکنم که عقد باقی است یا عقد باقی نیست، استصحاب میکنم بقای عقد رو. حالا که استصحاب کردم بقای عقد رو، به مقتضای عفو بالعقود باید به مقتضای عقد وفادار باشم. حالا میتونیم بگیم که پس فسخ بی اثره و عقد میشه عقد لازم. این اشکالی است که به این استدلال مطرح شد. آقای خویی در جواب این اشکال میفرمان که اون چیزی که موضوع عفو بالعقود وجوب وفاء به عقد، حدوث عقده. دلیل عفو بالعقود میگه اگر عقدی رو شما ایجاد کردی، احداث کردی، باید ملتزم به این عقد باشی. ضرورتی نداره که این عقد باقی باشه تا عفو بالعقود شامل بشه. پس کلن عفو بالعقود ناظر به اینه که اگر شما یه عقدی رو ایجاد کردید، باید ملزم باشید و ملتزم باشید به مضمون و مفاد عقد. پس ما نیازی نداریم که اثبات کنیم که الانی که من گفتم فسختو، آیا اون عقد کماکان باقی است یا باقی نیست. مثل سایر موارد، مثلا فرض کنید در وقف وقتی شما وقف کردید یعنی ایجاد کردید نهاد وقف رو، باید بهش ملتزم باشید دیگه. پس صرف ایجاد و احداث عقد موضوع برای وجوب وفا است، و ما برای وجوب وفا نیاز به این نداریم که حتما به استصحاب تمسک کنیم و بگیم که عقد کماکان باقیه. پس عفو بالعقود خودش به تنهایی دلالت میکنه بر لزوم وفا و عقد. خب ما هم که در اصل احداث و ایجاد عقد که شک و تردید نداریم، در اینکه عقد رو ما ایجاد کردیم که شک نداریم. البته در وجود ملکیت و بقای ملکیت شک داریم بعد از فسخ. بعد از اینکه من گفتم آقا من اون معامله رو فسخ کردم، شک در این وجود داره که آیا طرفین معامله مالک اون چیزی هستن که به عقد تملک کردن یا نه، در این تردید وجود داره. ولی در اصل این که ما یه عقدی رو ایجاد کردیم و احداث کردیم که شک و تردیدی وجود نداره. موضوع عفو بالعقود هم عقد است نه ملکیت، به ما گفتن عفو بالعقود. پس به هر حال این شبه و اشکال شبه و اشکالی نیست، نیاز به حلش به وسیله استصحاب هم وجود نداره. این حرفی است که آقای خویی میزنن. اما آقای خویی میفهمن که دو تا اشکال دیگه بر استدلال شیخ وارده. اشکال اولی که آقای خویی میکنن که میشه اشکال دومه بر عفو بالعقود. اشکال اول همین بود که در بقاء عقد شک داریم، میشه اشکال دوم. آقای خویی میفهمن که حرمت تصرف که مرحوم شیخ از اون خواستن لزوم عقد رو بالملازمه اثبات کنن و استفاده کنن، از احکام شرعیه ایست که مترتب بر ملکیت است و حرمت تصرف ربط مستقیم به عقد که عبارت است از التزام نفسانی نداره. به خاطر این اگر شما میخواید از حرمت تصرف استفاده بکنید، از حرمت تصرف لزوم عقد فهمیده نمیشه. آقای خویی توضیح میدن که التزام به دو صورته. گاهی از اوقات ما التزام و تعهدمون به امور خارجی تعلق میگیره، مثل موارد نذر و موارد عهد. ما تعهد میکنیم یه کاری رو انجام بدیم، نذر میکنیم صدقه بدیم. اینجا التزام و تعهد ما تعلق به امور خارجی گرفته، ولی گاهی از اوقات التزام و تعهد ما متعلقش یه امر اعتباری نفسانی است، مثل خود بی. ما در بی در حقیقت ملتزمیم که این مال مال زید باشد. پس متعلق اعتبار و التزام ما یه امر نفسانی نه فعل خارجی. آقای خویی میفهمن اگر التزام و تعهد ما تعلق به یه امر خارجی گرفته باشه، در این صورت تصرف در اون امر خارجی نقض التزامه، مثل همون موارد نذر و عهد که من نذر کردم یا عهد کردم که فلان کارو انجام ندم، حالا که انجام دادم در حقیقت نقض تعهده. اما اگر من ملتزم به یه امر نفسانی شدم، من ملتزم شدم که شما مالک این کتاب باشید، که متعلق این التزام و تعهد یه اعتبار نفسانی است نه یه امر خارجی، در اینجا تصرف در اون مال نقض این تعهد نیست، نقض این التزام نیست. نقض این التزام به اینه که شما اون التزام به امر نفسانیتون رو به هم بزنید، بگید من تا الان متعهد و ملتزم بودم که شما مالک کتاب باشید، از این به بعد من ملتزم نیستم که شما مالک کتاب باشید. پس حرمت تصرف خارجی یا جواز تصرف خارجی در حقیقت نقض تعهد نیست، چون تعهد ما به اعتبار امر نفسانی بوده و این اعتبار امر نفسانی نقضش به اینه که ما اون تعهد و اعتبار نفسانی رو به هم بزنیم. به خاطر این آقای خویی می فهمن اگر شما از عفو بالعقود استفاده کردید که تصرفات شما حرام است و شما مجاز به تصرف نیستید، این حرف شما ملازمه ندارد با لزوم عقد، چون لزوم عقد و عدم لزوم عقد با حرمت تصرف و عدم حرمت تصرف اینا رابطه مستقیم ندارن. حرمت تصرف موضوعش ملکیته، نه موضوعش تحقق عقده. پس شما نمیتونید از حرمت تصرف استفاده چی بکنید؟ استفاده لزوم عقد بکنید، چون تصرف در اون مال نقض عقد نیست که حرمت تصرف به معنای لزوم عقد باشه. این اشکال آقای خویی است. آره. نه، اشکال آقای خویی اینه که در اون عقودی که تعلق به فعل خارجی میگیره ما میتونیم اینطوری استدلال بکنیم، ولی در اون عقودی که تعلق به اعتبار نفسانی میگیره نمیتونیم استدلال کنیم. پس ما به عفو بالعقود فقط برای اون عقودی میتونیم لزوم رو اثبات بکنیم که اونها متعلقش امر خارجی است نه امر نفسانی. همین که ایشون میفهمن دلیل مرحوم شیخ اخص از مداست و در ارتباط با همین عقود نمیشه این استفاده کرد.
معلوم نشده که امر نفسانی ملکیت دلیل باشه، من تصرف در اون مال منافات داره با اثر اون تعهدیه. آثارش این بود که بس که ملکیت مالونه بس که من تصرف کنم با خود تعهده
خب اون نقض تعهد و التزام شما نیست، یعنی من ملتزمم که این مال مال شماست اما تصرف دارم میکنم. یعنی ممکنه که شما در اینی که کتاب آقا رو بردارید میخونید اما ملتزمید که کتاب آقای زیده، ولی حالا من دارم میخونمش. نکنید عفو بالعقود میگه که نقض این تعهد نکن، درسته؟ نقض التزام نکن. نقض التزام به تصرف، یعنی من صرف این که تصرف در مال دیگری کردم نقض التزامه؟ یا ممکنه علارغمی که میدونم مال آقاست اما دارم تصرف میکنم؟ حالا شما میخواد اینو به آقای خویی بگید که ما دو نوع تصرف داریم، یه تصرفی که با التزام نمیسازه، مثل که من کتاب آقا رو بردارم بفروشم، نه وکالتن بلکه اصالتن، یعنی یک تصرفی است که این تصرف دیگه نمیسازه با التزام، در اینی که من ملتزمم که مالو آقاست، بعد رفتم خودم از طرف خودم فروختم پولشم برای خودم برداشتم. ولی یه تصرفاتی سازگاره با التزام، مثل که کفش کسی رو پوشیدم رفتم و برگشتم، ماشین کسی رو سوار شدم رفتم و برگشتم، یعنی این با اون التزام. شاید شما اینو میخواید بگید. به هر حال ولی آقای خویی میخوان بفهمن شما از مطلق حرمت تصرف میخواستید لزوم عقد رو بفهمید. وفاء به عقد در برابر چیه؟ در برابر نقض عقده. نقض عقد به تصرف نیست، نقض عقد به اینه که شما التزام خودتون رو نقض کنید. پس شما نمیتونید از حرمت تصرف اثبات کنید لزوم عقد رو. این استدلال آقای خویی بود. حالا فرمایش شما این بود که بعضی از تصرفات اینه، ولی مرحوم شیخ از مطلق تصرفات میخواستن اینو اثبات کنن، نه از بعضی از تصرفات. خب این اشکال دوم به استدلال بود. اما اشکال سوم به این استدلال، آقای خویی برای اثبات این که تصرف نقض عقد نیست، پس دلیل حرمت تصرف نمیتونه لزوم عقد رو اثبات کنه، ایشون میفهمن اگر تصرف نقض عقد باشه لازمش اینه که دفعه اول که شما کفش این آقا رو پاتون کردید، کتاب این آقا رو برداشتید خوندید، دیگه دفعه دوم اشکال نداشته باشه این کارو میکنید. تکرار میکنم، اگه تصرف نقض عقد باشه، لازمش اینه که شما مرحله اولی که اومدید این چنین اقدامی رو انجام دادید، مرحله دوم دیگه انجام این عمل بی مشکل باشه. چرا بی مشکله؟ چون اون عقد نقض شد دیگه، دیگه آقا مالک نیست. شما این کتابو فروخته بودید، بعد برداشتید کتابو خوندید، شما میگید تصرف در مال دیگران نقض عقد است و به ما گفتن اوفو بالعقود، درسته؟ های تصرف نقضه بعد از این که شما کتابو خوندید، اون عقد قبلی نقض شد، پس دیگه آقا مالک نیست. حالا که مالک نیست، یه مرتبه دوم برداشتن کتابو خوندن مشکلی نداره. مثل مواردی که شما نذر کرده بودید، تعهد کرده بودید که فلان عملو انجام ندید، خب به معنی که یه بار انجام دادید، این نذر و تعهدتون به هم خوردی، حالا بار دوم مشکلی نداره. آقای خویی در این اشکال در حقیقت دارن اینو اثبات میکنن که تصرف نقض عقد نیست. چون تصرف نقض عقد نیست، حرمت تصرف به معنی لزوم عقد نیست. به این نکته فرمایششون دقت دارید، چون خود تصرف نقض عقد نیست، پس حرمت تصرف دلیل بر لزوم عقد نیست. مرحوم شیخ میخواستن از حرمت تصرف لزوم عقد رو اثبات کنن، ایشون میفهمن حرمت تصرف زمانی دال بر لزوم عقده که خود تصرف نقض عقد باشه. اگه تصرف نقض عقد باشه، تالی فاسدش همینیست که اینجا مطرح کردی. این تقریبا سه تا اشکالی است که بر استدلال مرحوم شیخ به آیه کریمه اوفو بالعقود میشه. آیه خوبی میفرمن که اما به نظر ما آیه کریمه اوفو بالعقود دلالت بر لزوم عقد میکنه، اما نه به بیانی که مرحوم شیخ گفتن. چون مرحوم شیخ میفرمودن اوفو بالعقود عبارت است از این که شما باید به مقتضای عقد عمل کنید، مقتضای عقد حرمت تصرفه در مالی بود که شما فروختید حتی بعد از فسخ، چون حرام از تصرف در اون مال، پس عقد لازمه، پس فسخ شما بی اثره. آقای خویی میفهمن نه، این تقریب تقریب تمامی نیست به همین اشکالاتی که عرض کردیم. ولی تقریب درست آقای خویی میفهمن چیه؟ آقای خویی میفهمن که تقریب درست اینه که امر به وفاء به عقد، وجوب وفاء به عقد، این امر ارشادی است. اوفو بالعقود یه حکم تکلیفی به ما نمیگه، یکی از واجبات برای ما وجوب وفاء به عقد نیست، یکی از حرام ها نقض عقد نیست، حرمت نقض عقد نیست. چون ما میدونیم یکی از واجبات وجوب وفاء به عقد نیست و یکی از حرام ها نقض عقد نیست، پس وجوب وفاء به عقد یه حکم ارشادیه. ارشاد به چی؟ ارشاد به لزوم عقد، ارشاد به غیر قابل فسخ بودن عقد است. پس وقتی به ما گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی عقدها لازم است، عقدها غیر قابل فسخ است، پس وجوب وفاء به عقد در حقیقت ارشاد به عدم امکان فسخ عقد است و بر لزوم عقد. آی خویی در استدلالی که مطرح میکنن، مقدمه اصلی این استدلال عبارت است از این که ما میدونیم که وجوب وفاء به عقد یه حکم تکلیفی نیست. مثلا اگر کسی یه بیعی رو انجام داد بعد اومد فسخ کرد، ما نمیتونیم بگیم تو حرام انجام دادی، نمیگیم فسخت بی اثره، نه اینکه کار حرام کردی یا ترک واجب کردی. خب این مسلمه دیگه، کسی که فسخ عقد بیع میکنه که نمیتونی بگی تو کار حرام انجام دادی، بلکه فقط میتونی بگی کارت بی اثر بود، ولی کار حرامی تو مرتکب نشدی. آقای خویی به همین استدلال میفرمن که خب پس اوفو بالعقود ناظر به حکم تکلیفی نیست. حالا که ناظر به حکم تکلیفی نیست، باید بگیم اوفو بالعقود در حقیقت حامل یک حکم ارشادی است. حکم ارشادی هم دلالت بر لزوم میکنه. خب آی خویی این تقریب رو که مطرح میکنن میفهمن از بیان ما روشن شد که اوفو بالعقود بالمطابقه دلالت بر لزوم عقد میکنه، نه بالالتزام. البته اگه به التزامم دلالت میکرد، خب مدلول التزامی ادله لفظی حجت است و معتبر است، ولی اصلا اوفو بالعقود بالمطابقه دلالت میکنه، به الالتزام دلالت نمیکنه. لازم نیست شما بگید اوفو بالعقود دلالت بر یه حکم تکلیفی میکند که لازمه یه حکم تکلیفی لزوم عقد است. مرحوم شیخ راهی که ته کردن همین بود دیگه، از اوفو بالعقود حرمت تصرف رو فهمیدن و فرمودن لازمه یه حرمت تصرف لزوم عقده. آقای خویی میفهمن نه، بالمطابقه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر لزوم عقد میکنه. و ایشون میفرمان که اینجا ما ازش حکم تکلیفی نمیفهمیم. البته اینی که آقای خویی میفرمان در ارتباط با اون عقودی است که متعلق اون عقود، متعلق التزام در اونها امور نفسی است. اون عقودی که متعلقش امور نفسی اینه، ولی اون عقودی که متعلقش امر خارجی است مثل نذر و عهد و اینها، نه، اونجا ما میتونیم بگیم که این وجوب وفا یا وجوب تکلیفی است. یعنی شما اگه نذر کردید یک کاری رو انجام بدید، اون کارو انجام ندادید، حرام مرتکب شدید، این غیر از بیعه. پس ما در کلام قبل اومدیم گفتیم که عقود دو دسته، انگاهی وقتا متعلق التزام در اونها فعل خارجی است، اوفو بالعقود میگه که اون فعل خارجی بر تو وجوب تکلیفی داره، درسته؟ ولی گاهی از عقود متعلق التزام فقط یه امر نفسانیه، های یه امر نفسانی وجوب وفایش یک حکم تکلیفی نیست، نقضش هم یه حرام تکلیفی نیست. اون دقایقی که شما من چون توضیح دادم تکرارش میبخشید، ممکنه. بسیار خوب. خب حالا همین الان، پس آقای خویی میخواستن بگن که ما که نمیتونیم بگیم اوفو بالعقود دلالت بر وجوب وفا به عقد میکنه، باید بگیم ارشاد به لزومه، ارشاد به لزومه. خب چرا ارشاد به لزومه؟ چون ما میدونیم که نقض بیع که حرام نیست، شما بیع رو فسخ کنی کار حرام انجام نده. خب این سوال مطرحه که ولی خب نقض نذر یا عهد که حرام دیگه، پس اوفو بالعقود باید بگیم که تخصیص خورده است یا به عقودی مثل بی که بقیه تحت اوفو بالعقود مثلا مثل نذر و عهد، درسته؟ یا بگیم که نه، در همه موارد ارشادی است و نسبت به اونها خلاصه دلیلی وجود داره. اینجا خود آقای خویی این اشکال رو البته به لسان دیگری بیان میکنن. من لسان آقای خویی رو مطرح کنم. آقای خویی میفهمن ممکنه شما اشکال کنید که ما بین دو تا ظهور موندیم، یکی این که ظهور همه اوامر در مولویت، شما میخواد حمله بر ارشادیت بکنید. نکته دوم اینه که ظهور اوفو بالعقود در عمومیت عقد است و ما اگر حمله بر امر مولوی بکنیم باید اونو اختصاص به چی بدیم؟ به مثل نذر و عهد و اینها بدیم. پس دار الامر بین این که از یکی از این دوتا ظهور ما رفعیت کنیم. مستشکل میگه مرجحی وجود نداره که شما از ظهور مولوی رفعیت کردید و حمله بر ارشاد کردید. خب بیاد بگید که نه، اصلا اوفو بالعقود تخصیص خورده، بقیه تحت اوفو بالعقود نذر و عهد، یعنی تمام اون عقودی که التزام شما به فعل خارجی است. به چه دلیل شما از این ظهور رفعیت کردید و اون ظهور رو برش تحفظ کردید؟ ظهور عقود در عمومیت رو تحفظ کردید ولی ظهور امر در مولویت رو ازش رفعیت کردید. چی می‌فهمید؟
ظهور مولویت رو رفعیت کنید.
نه دیگه، عمومیتش باقی است چون ارشاد در همه عقوده. نه دیگه، اگر ما گفتیم که مولوی نیست، از اول حکم ارشادی است. نه اونجا میتونه مولوی باشه. من عرض کردم مقدمه کلام آقای خویی اینه که چون نمیتواند مولوی باشه، مولوی باشد یعنی حکم تکلیفی باشه، پس ارشادیه. البته این که نمیتواند در این عقود نمیتواند، در اون عقود دیگه میتواند، ولی وقتی ما گفتیم که این بالمطابقه دلالت بر لزوم میکنه، در همه عقود دلالت بر لزوم میکنه. پس مستشکل میگه که ظهور امر در مولویت، اما شما رفعیت کردید از مولویت و حمله بر ارشادیت کردید و تحفظ بر این ظهور نکردید. به خاطر چی؟ به خاطری که تحفظ کنید بر ظهور عقد در تمام عقود. چون میگید عفو بالعقود ظهور در تمام عقود داره و اختصاص به مثل نذر و عهد نداره، تحفظ بر اون عمومیت کردید و رفعیت از این ظهور کردید، در حالی که مرجحی وجود نداشت. آی خویی در جواب این اشکال می‌فرمایند دورانی وجود نداره، یعنی امر دائر نیست بین این که ما بر این ظهور تحفظ کنیم و از اون ظهور رفعیت کنیم، یا بر این ظهور تحفظ کنیم و از اون ظهور دیگه رفعیت کنیم. به عبارت دیگه آی خویی می‌فرمایند ارشادی که ما گفتیم با مولویت منافات نداره. شما میگید ظهور امر در مولویت هست، پس حمله بر ارشاد میشه چی؟ میشه خلاف ظهور. ولی ارشادی که ما گفتیم این ارشاد با مولویت سازگاری داره، پس ما اصلا از ظهور امر در مولویت رفعیت نکردیم. چجوری ارشاد با مولویت سازگاری داره؟ اجمال فرمایش آقای خویی اینه که اصلا ارشاد دوتا معنا داره، یکی ارشاد به حکم عقله که در موارد ارشاد به حکم عقل اونجا دیگه نمیتونیم بگیم امر مولا مولوی است، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس در مواردی که ارشاد به حکم عقل باشه دیگه مولویتی در مسئله وجود نداره، اما در مواردی که ارشاد به حکم عقل نباشه ما بهش میگیم ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت، ارشاد به قاطعیت، ارشاد به لزوم، ارشاد به رافعیت. در مثل این موارد در اینی که ارشاد مولوی است. چرا مولوی است؟ چون حکم مولوی اون حکمی است که مولا قرار داده، سواء این که این حکم تکلیفی باشه یا وضعی باشه. قاطعیت رو کی اعتبار کرده؟ مولا اعتبار کرده. شرطیت رو کی اعتبار کرده؟ بازم مولا اعتبار کرده. پس هر چیزی رو که مولا اعتبار کرده باشه، چه قاطعیت چه شرطیت و امثال اینها، اینا حکم مولوی هستن در اینی که ارشادی هن. پس ما ارشاد مولوی هم داریم ها، یعنی گاهی وقتا ممکنه آدم فکر کنه حکم ارشادی دیگه نمیتونه مولوی باشه، ما ارشاد مولوی هم داریم. پس بفهم
ارشاد در قابل حکم تکلیفی درسته؟
احسن تو، این ارشاد به حکم وضعیه.
اگه گفتیم ارشادیه یعنی حکم وضعیه، چطوری میتونه توی نذر و عهد و اینا حکم تکلیفی باشه؟
نه نکنید، ما عرض کردیم که عفو بالعقود در نذر و عهد میتواند حکم تکلیفی باشد، یعنی امکان داره، اما وقتی که ما گفتیم عفو بالعقود مطابقتا دلالت بر لزوم میکنه، در ارتباط با نذر و عهد هم میگیم که اونجا ازش لزوم میفهمیم دیگه، نه وجوب وفا. گفتیم نکنید، گفتیم امکان حکم تکلیفی نسبت به اونا وجود داره، اما وقتی که ما پذیرفتیم که عفو بالعقود بالمطابقه دلالت بر لزوم عقد میکنه، میگیم همه جا لزوم میفهمیم، نمیگیم اونجا حکم تکلیفی میفهمیم اونجا حکم وضعی میفهمیم. روشن شد درسم؟ آقای خویی حرفشون اینه. به هر حال ایشون میفهمن این ارشاد با من چی میفهمن؟ اونم نمیشه نقضش کرد. البته نقض او به فعل خارجیه، اونها هم لازمه. یعنی من نذر کردم میتونم نذرمو به هم بزنم؟ به ما ما درست نذر کردیم، نذرمونو به هم بزنیم، اونجا هم نمیشه. بعد این فرمایش آقای خویز، ایشون میفهمن که ما حسن اینه که ما از عفو بالعقود میفهمیم که تمام عقدها بلکه تمام تعهدات، چه التزام نفسانی باشه چه التزام خارجی باشه، همه اینها خلاصه لزوم وفا داره. ایشون میفهمن اوفو به جمیع عهودکم و عقودکم و التزاماتکم النفسیه و الخارجیه، به همه اینها شما باید وفا کنید. بعد گفتن که فیشمل ذالک اهد الله على العباد الذي اهد عليهم في عالم الذر بقوله الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. و ايضا يشمل اهد العباد على الله تعالى كالنذر والعهد واليمين و اهد عباد بعضهم على بعض كما في موارد العقود. ايشون فهمن که خلاصه این آیه دلالت میکنه بر لزوم به دلالت مطابقیه. این کلام مرحوم آقای خویز چی میفهمید؟ بعد مبنای مرحوم شیخ اینه که احکام رضی منتظر از حکم تکلیفی، یعنی حتما باید یه حکم تکلیفی باشه که حکم وضعی. یه اشکال آقایون اینه که این مبنا مورد پذیرش نیست، احکام وضعی خودشون مستقلن قابل جعل، یعنی شارع میتونه مستقلن اون رو جعل کنه. اونی که آقایون میگن یادم میاد مرحوم عاشق عبدالکریم در دوره رو دارن به نام اصالت المولویه، یا اصل میگن به نام اصالت المولویه. اصالت المولویه یعنی اصل اینه که هر فرمانی که از مولا صادر شده مولوی است نه ارشادی. آره، که آقای خویی هم همون اصالت المولویت رو مد نظرشونه، یعنی هر بیانی از مولا صادره از مقام مولا بودن است. آقای خویی اینطوری تفسیر میکنه، یعنی هر بیانی صادر از مولا است از مقام مولا بودن است، به خاطر این که صرفا مولای ما بیاد بگه بله عقل اینو داره میگه و مبلغ عقد باشه، نه، اون مبلغ و مروج یه مثلا مرجع دیگه مثل عقل نیست که شارع بیاد ترویج کنه اونی که عقل میگه، بلکه شارع چون مولاست داره خودش ایجاد میکنه، احداث میکنه، خلق قانون میکنه، نه اینکه بیاد کشف از قانون بکنه. شارع و مولای ما مبلغ کسدیه نیست، مبلغ مثل عقل نیست، مروج او نیست. ایشون میگن اصالت المولویه، در بطی به این صراحتی که من میگم نه، اون اصالت المولویتی که آن میگن اینه منظور. خب حالا مولای ما به ما و مولا این کارو میکنه، خب به خاطر اینه که داره حکم وضعی جعل میکنه. این فرمایش های خویست. خب آیه یه بعدی رو مرحوم شیخ استدلال کردن، ولی ما با عفو بالعقود هنوز کار داریم، ولی چون بعضی از اشکالاتی که مطرح میکنن نسبت به عفو بالعقود در ضمن احل الله البی بحث میشه، البته آقایون نمیفرمان، من دیگه اعتراض خودم رو به کلام شیخ آقای خویی بعد از اون آیات بگم دیگه، که اصلا عفو بالعقود آیا به دلالت مطابقی میخواد بگه که یعنی همه عقود لازمن؟ حرف آقای خویی قابل پذیرش نیست به نظر ما. مثلا عفو بالعقود مدلولش نیست که هر عقدی لازم است و غیر قابل فسخ است، بلکه عفو بالعقود دلالت بر وجوب وفا به مقتضای عقده. شما اگه مالی رو فروختید این یه اقتضایی داره، اقتضایش چیه؟ باید تحویل بدید، باید تصرف نکنید. عفو بالعقود ناظر به عمل و مقتضای عقد. ولی گفتم بعد از اینکه آیاتو تموم کردم دوباره برگردیم ببینیم که آیا اوفو بالعقود دلالت بر این داره یا نداره. خب پس من اجازه بدید آیه دوم بخونم. یه صحبت‌های ذیل آیه دوم و سوم هست که مرتبط با اوفو بالعقود هم هست. حالا بعد از اینکه این آیاتو خوندیم و اشکال جواب‌ها رو گفتیم بعد خودمون اظهار نظر می‌کنیم. آیه دوم بله وقت تموم شد. اللهم صل على محمد وآل محمد.